در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه 8 مهر ماه 1395 خورشیدی برابر است با 29 سپتامبر 2016. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم. در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه یک ساعته به مدت 30 دقیقه شنونده آخرین خبرها، تحلیلها و گزارشهای ما خواهید بود درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده و سپس برنامه هفتگی تابو رو خواهید شنید. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله اما اجازه بدید مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم هانا کاویان. هانا
با سلام. کرملین روز پنجشنبه درخواست آمریکا درباره حملات جنگنده‌های روس در سوریه را رد کرد و اعلام کرد که نیروی هوایی روسیه به حملاتش در سوریه ادامه خواهد داد. پیشتر جان کری وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواسته بود حملات هواییش را به ویژه در حلب متوقف کند. اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در جمع خبرنگاران گفت که حملات هوایی جنگنده‌های روسیه برای حمایت از بشار اسد ادامه خواهد داشت. آقای پسکوف همچنین از آمریکا خواست که به تعهدش در زمینه جدا کردن گروه‌های میانه‌رو از اسلام‌گرایانی که او تروریست توصیفشان کرد عمل کند. به گفته مقام‌های آمریکایی و عراقی، ایالات متحده به زودی 600 نیروی نظامی جدید را برای مشارکت در عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی به عراق اعزام خواهد کرد. به گزارش رویترز این سومین بار خواهد بود که از ماه آوریل فروردین ماه سال جاری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برخلاف برنامه خارج کردن نیروها از عراق به این کشور نیرو می‌فرستد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق با صدور بیانیه اعلام کرد که از دولت آمریکا خواسته تا به آموزش نیروهای عراقی کمک کند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز گفت که نیروهای این کشور ضمن آموزش نیروهای جدید به ارتش آمریکا، به ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد مشاوره خواهند داد تا بتوانند شهر موصل را از داعش پس بگیرند. در ایران آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه گفت که هیچ برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در ایران وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای لاریجانی انتقادها درباره بی‌ثمر بودن مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را بی‌مورد توصیف کرد و گفت که اگر سختگیری قوه قضاییه نبود مواد مخدر به راحتی در دسترس همه قرار می‌گرفت. تعداد بسیار بالای اجرای مجازات اعدام در ایران همواره انتقاد گسترده مدافعین حقوق بشر را به دنبال داشته است. تنها کشوری که در دنیا در بیش از ایران مجازات اعدام اجرا می شود کشور چین است. عراق، عربستان سعودی و آمریکا دیگر کشورهایی هستند که از نظر تعداد اجرای مجازات اعدام بعد از ایران قرار دارند و آنها نیز با انتقادهای سازمانهای مدافع حقوق بشر روبرو هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنج شنبه با صدور بیانیه به تایید حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی از فعالان حقوق بشر در ایران اعتراض کرد. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده که شیرین عبادی نیز در دیدار مشترک با آن ایدالگو شهردار پاریس و کریستوفر دلوار مدیر کل این سازمان این اقدام دادگاه را محکوم کرده است. حکم 16 سال حبس نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر بدون هیچ گونه تغییری تایید شده است. اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از جمله اتهام‌های خانم محمدی اعلام شده است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است که برای لغو مجازات اعدام تلاش می‌کرد و در اردیبهشت سال 93 بازداشت و زندانی شد. او که مدتی را در سلول انفرادی گذرانده به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. هند روز پنج شنبه اعلام کرد گروه‌های شبه نظامی را در بخش پاکستانی کشمیر هدف حمله قرار داده است. در مقابل پاکستان نیز اعلام کرد که 2 تن از سربازانش در جریان درگیری که یورش نیروهای هندی توصیف شده کشته شدند. پاکستان هر گونه حمله هدفمند نیروهای هندی به شبه نظامیان در کشمیر را تکذیب کرد. مقام‌های هندی می‌گویند که سربازان ارتش این کشور بعد از عبور از مرز به پایگاه‌های شبه نظامیان حمله کردند. حدود 2 هفته پیش در پی نفوذ 3 اسلامگرای مسلح به یک پایگاه ارتش هند 18 سرباز هندی کشته شدند. هر 2 کشور هند و پاکستان که بر سر کنترل منطقه کشمیر اختلاف دارند به سلاح هسته‌ای مسلح هستند. و روز پنجشنبه امروز اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی توافق صلح امضا کردند. به گزارش رویترز به رغم تبلیغاتی که درباره این توافق صلح شده بود، شخص حکمتیار در مراسم امضای توافق حضور نداشت و از طریق ارتباط ویدیویی در یک اتاق کوچک در مکان نامعلوم این توافق را امضا کرد.
سپاسگزارم هانا. هانا کاویانی و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. اما در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگر ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا پی بگیرید و گزارش‌های تکمیلی ما رو اونجا بخونید یا بشنوید. در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ حسن روحانی میگوید در حالی که دولتش در پی آرامش در فضای داخلی و روابط خارجی است، عده‌ای از راحتی مردم ناراحتند. طرح اتهام‌های جدید علیه مدیر مسئول زندانی شده سایت معمار نیوز. توافق صلح میان دولت اشرف غنی و گروه مسلح گلبدین حکمتیار آیا میتواند الگوی گروه‌های درگیر در افغانستان باشد؟ سرنوشت تلخ حلب زیر آتش هواپیماهای روسی، مسکو ممکن است بار دیگر تحریم شود. همه اینها و بیشتر در این مجله شامگاهی. رئیس جمهوری ایران در جریان سفرش به استان قزوین از اقدامات مخالفانش انتقاد کرد و با اشاره تلویح به ایجاد بحران از سوی آنها گفت هدف دولتش ایجاد آرامش در فضای اجتماعی سیاسی و روابط خارجی بود، اما گویا عده‌ای به گفته او از راحتی مردم ناراحت هستند. جزئیات بیشتر در گزارش بابک غفوری آذر.
گلایه حسن روحانی از ایجاد مشکلات بر سر راه دولتش. رئیس جمهوری ایران میگوید هر زمان که دولتش با نیت حل و فصل مسائل مختلف با غرب اقدامی میکند، به گفته او داستان جدیدی ایجاد میشود. موضوع توافق با گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF از جمله مواردی بود که حسن روحانی به عنوان نمونه اقدامات مخالفانش ذکر کرد. او در این باره گفت که ایران در رأس مبارزه با تروریسم قرار دارد و مایل نیست در کشور پولشویی انجام شود و وقتی با این هدف اقداماتی را آغاز می کند، به گفته آقای روحانی یک باره FATF موضوعی ناپاک جلوه داده می شود. دفاع حسن روحانی از توافق FATF در زمانی انجام می شود که مخالفت ها با این توافق باعث ورود شورای عالی امنیت ملی به این موضوع و ارجاع نظر این شورا به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای تصمیم گیری نهایی در این باره شده است. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران درباره ورود حسن روحانی به موضوع FATF چنین میگوید:
نظر میرسه مجموع تلاش‌های دولت برای قانع کردن رهبر جمهوری اسلامی به نتیجه نرسیده. ما می‌بینیم که در رأس این انتقاداتی که آقای روحانی هم تلویحاً داره بهش اشاره می‌کنه، آقای خامنه‌ای قرار داره و اون هست که بعضی موقع این انتقادات رو کلید زده. به همین جهت خود آقای روحانی احساس کرده که دیگه پس کنیم یک روزنامه دولت یا یک مقام پایین دستی دولت یا برخی از جناها کاری از دستشون بر نمیاد و خودش باید بیاد به صحنه و دفاع بکنه، کما اینکه دیروز لحنش هم خیلی عصبانی بود و با عتاب نسبت منتقدانش حرف زد. این خشمش رو میشه به یک نوع تنهایی در اون فضای سیاسی کشور هم تعبیر کرد که انگار احساس میکنه صداش شنیده نمیشه یا اینکه نمیذارن صداش شنیده بشه.
حسن روحانی که چهارشنبه شب در استان قزوین صحبت می‌کرد، کرد، همچنین از مذاکره با کشورهای غربی دفاع کرد و گفت تلاش دولتش در مذاکرات با غرب ایجاد گشایش بوده است، اما به گفته او آثار توافقها یک روزه نمایان نمی‌شوند. او در این حال از کسانی که به گفته او تا پیش از این اعتراض می‌کردند توافق نتیجه‌ای نخواهد داشت، اما بعد از مشخص شدن نتایج اعتراض می‌کنند چرا نتیجه‌ها بیشتر نیست نیز انتقاد کرد. آقای روحانی صبح چهارشنبه نیز در جریان سخنرانی برای مردم قزوین اظهاراتی انتقادی درباره بازتاب نیافتن اقدامات دولتش در رسانه‌ها بیان کرد.
چرا بزرگان کشور، نویسندگان، روزنامه‌ها، صدا و سیما، چرا واقعیت ایران را به مردم نمی‌گویید؟
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی درباره این صحبت‌های آقای روحانی می‌گوید
با توجه به تبلیغات رسانه‌های مخالف دولت، منتقدین دولت روحانی به ویژه خروجی صدا و سیما که دال بر این هستش که دولت کامیابی نداشته در پروژه‌های اقتصادی خودش و به ویژه با توجه به اینکه برنامه‌های اقتصادی دولت متکی شده بر برجام و پیامدهای مترتب بر برجام در دوران پسا برجام، خب آقای روحانی این ضرورت رو دیده که نقد کنه عملکرد رسانه‌ها رو و طبیعتاً به طور مشخص صدا و سیما رو.
رئیس جمهوری ایران در ماه‌های اخیر بارها نسبت به اقدامات مخالفانش موضع‌گیری کرده، اما اظهاراتش تأثیری در کاهش انتقادها نداشته است. رضا حقیقت نژاد دلیل این اتفاق را در تصمیمات رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
یک بخشی به رفتار و واکنش آقای خامنه‌ای بستگی داره. ما دیدیم در یک کنش و واکنش‌های مدام زمانی که آقای روحانی حرفی می‌زد، نوع واکنش آقای خامنه‌ای خیلی تعیین‌کننده بود. اگه حمله مستقیم میکرد یا تلویحی به آقای روحانی، یک دور جدیدی از انتقادات رو کلید میزد. الان هم فرض کنید نوع واکنش آقای خامنه‌ای در مقابل اون تصمیم شورای عالی امنیت ملی در مورد پیوستن به کارگروه اقدام مالی خیلی مؤثر هستش، میتونه که انتقادات رو تشدید بکنه یا کاهش بده. همچنین باید در نظر بگیریم که داریم به فضای انتخابات نزدیک میشیم و شاید آقای روحانی با این ورود مستقیمش داره به نوعی پیام میده به منتقدان و مخالفانش که در این مسیری که داریم به انتخابات نزدیک میشیم از آمادگی کامل برخوردار هستش و خودش بیشتر وارد صحنه خواهد شد و بیشتر حرف خواهد زد. تجربه نشون داده که هرگاه خود رئیس جمهور حضور فعالتری داشته باشه و سریعتر و بیشتر به مخالفان جواب بده، احتمالاً شانس بیشتری داره برای کنترل فضا.
حسن روحانی در بخش دیگری از صحبت‌های روز چهارشنبه‌اش هدف دولتش را ایجاد آرامش در فضای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و روابط خارجی دانست، اما افزود البته گاهی اوقات عده‌ای اقداماتی از جمله آتش زدن یک سفارتخانه را انجام می‌دهند که به گفته او خارج از کنترل است. آقای روحانی به نام سفارتخانه خاصی اشاره نکرد، اما طی ماه‌های گذشته روابط ایران و عربستان سعودی در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و حمله به اماکن دیپلماتیک آن کشور در تهران و مشهد بحرانی شده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. و اما در ادامه بشنویم دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا رو.
امروز تو روزنامه خوندم که رهبر معظم انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش گفته که فردای کشور به مراتب بهتر و درخشانتر از امروز خواهد بود. خب کی این حرفا قبول داره، باور داره؟ درخشان به چه معنی؟ اگر فکر میکنید که انقلاب اسلامی صادر کردید و جز که بدبختی و کشتار در کشورهای عربی دیگر هیچی بر بقال نداشتین و وای به حال روزی که این عرب‌ها یک شانسی به دست بیاورن، ببینیم خب اون موقع چه بلایی واقعا سر ایران میارن. بعد هم از طرف دیگه این ارمغانهای جمهوری اسلامی رو دستاوردتون رو نگاه کنید، به هر حال میبینیم دیگه که احتیاط هست، فحشا هست، دزدی هست، کلاهگذاری هست، رشوه‌خواری هست. آخه بابا این حرف رو تو برای کی میزنی؟
از مسئولین جمهوری اسلامی خواهش میکنم اینقدر چنگ و دندان به مردم نشان ندهند و این زن قهرمان نرگس محمدی را فوراً آزاد کنند که به خانوادش برگرده. چرا شما اینقدر نفرت پراکنی میکنید؟ یکی بر سر شاخ و بن میبرید.
درود بر شرف خانم نرگس محمدی، شیرزنی که نام او جاودانه خواهد ماند. جمهوری اسلامی رسم و رسومات قدیم نیز رعایت نمی کند. رسم بر این بود که اگر در یک قافله که راه زنها اون قافله ها را مورد حجمه قرار می دادن، اگر یک زنی در اون قافله بود، اون قافله از تعرض در امان بود. ای داد بیداد که همه چیز ما از دست رفت.
سؤالی دارم از آقای صادق لاریجانی. 37 سال مبارزه با مواد مخدر، از اعدام و غیره، نتیجه چه بوده؟ آیا مثبت بوده یا منفی؟ بیاین تجدید نظر کنیم، 5 سال آزمایش کنیم، اگر نتیجهش مثبت بود خب ادامهش بدیم، اگر منفی بود باز برگردیم به خانه اول.
خبر فوت آقای جمشید آموزگار از رادیو فردا شنیدم، خیلی متاثر شدم. خدا رحمتش کنه، این مرد بزرگ و باسواد، چند سال وزیر نفت بود و چند مدتی هم نخست وزیر بود، خدمات ارزنده‌ای انجام دادم و ما ملت ایران هرگز فراموش نخواهیم کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر مبنای گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر ایران برای یاشار سلطانی، مدیر مسئول زندانی سایت مسدود شده معماری نیوز، اتهام امنیتی جدیدی طرح و به او تفهیم شده است. یاشار سلطانی را به اتهام نشر اکاذیب در تاریخ 27 شهریور بازداشت کردند و وبسایت معماری نیوز هم چند ساعت پس از آن مسدود شد. این سایت خبری تحلیلی در حوزه مسائل شهر و عمران فعالیت می‌کند. شیرین فامیلی در این باره گزارش می‌دهد.
حدود 10 روز پس از بازداشت یاشار سلطانی، مدیر مسئول سایت مسدود شده معماری نیوز، آنگونه که کمپین بین المللی حقوق بشر روز 5 مهر به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده است، اتهام جدیدی با عنوان جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور بر اتهامات آقای سلطانی افزوده شده است. یاشار سلطانی روز 27 شهریور به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. علت احضار او انتشار نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور درباره تخلفات شهرداری تهران در واگذاری املاک شهرداری به قیمت پایین در وبسایت معماری نیوز بود. برای آقای سلطانی قرار وثیقه 200 میلیون تومانی تعیین می شود، اما به دلیل اینکه او قادر به تامین این مبلغ نیست، بازداشت و زندانی می شود. با این وصف پس از تأمین این وثیقه سنگین، دادستان از تایید آن خودداری کرده و علاوه بر آن در تاریخ 4 مهر اتهام جدید امنیتی او را تفهیم و او را مجدداً روانه زندان می‌کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، به رادیو فردا می‌گوید:
روزنامه‌نگاران افشاگر در خیلی از کشورها مورد آزار باندهای قدرت قرار می‌گیرند، اما هر چقدر شما به سمت خاورمیانه و حکومت‌های تمامیت‌خواه منطقه می‌آید، این برخوردها وقیحانه‌تر و گستاخانه‌تر میشه. پرونده یاشار سلطانی اتفاقاً یک نمونه کلاسیک هست. بعد از افشای فسادهای مالی شهرداری تهران و آقای قالیباف، به جای اینکه به افشاگری‌های او توجه بکنند، بلافاصله سایت‌های منتشر کننده خبر رو فیلتر کردن. معماری نیوز، خبرگزاری موج، خبرگزاری برنا، وبسایت پویش، نور صبح رو فیلتر کردند. بعدش آقای سلطانی رو گرفتند، دامنه بازداشت رو گسترش دادند. آقای صدرا محقق، دبیر سرویس اجتماعی روزنامه شرق رو که او هم پیگیر این ماجرا بود بازداشت کردند و نهایتاً یک موج بزرگی رو در رسانه‌های اصولگرا مثل خبرگزاری‌های مهر و فارس با هدف پاک کردن صورت مسئله علیه این روزنامه‌نگاران ایجاد کردند. در واقع تو این روند تنها چیزی که رسیدگی نشد این بود که آیا ادعاهای اونها درست هست یا نیست.
آنگونه که صادق کاشانی، وکیل مدافع یاشار سلطانی، گفته است، موکلش 3 شاکی دارد. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، شاکی اول است. او اخیراً مراسم عروسی دختر خود را در پارک جنگلی لویزان که جزء اموال عمومی محسوب می شود برگزار کرده بود. وبسایت معماری نیوز در گزارشی خبر داده بود که از چند روز قبل از برگزاری عروسی از ورود مردم به پارک جلوگیری شده است. وبسایت مسدود شده معماری نیوز در گزارش گزارش دیگری همچنین خبر داده بود که در سال 94 یک ماه پیش از بررسی پرونده حسابرسی شرکت نوسازی عباس آباد در صحن علنی شورای شهر تهران، مقام‌های ارشد شهرداری محمد حسین چمران فرزند مهدی چمران را به عنوان معاون معماری و شهرسازی این شرکت منصوب کردند. مهدی چمران دیگر شاکی این پرونده است. انتشار گزارش‌های درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به قیمت پایین سومین شکایت مطرح شده است که در این زمینه برای یاشار سلطانی اتهام نشر اکاذیب عنوان شده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی میگوید:
به عنوان یک روش کلاسیک در جمهوری اسلامی، اولین اتهامی که به روزنامه‌نگاران افشاگر وارد میشه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است. میگویند که اینها دروغ گفتند. بعد از چند روز که تب و تاب میخوابه و روزنامه‌نگار میتونه وکیل بگیره و ثابت کنه که اطلاعاتش دروغ نبوده، بلافاصله نوع اتهام رو عوض میکنند، اتهام جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و اقدام علیه امنیت ملی رو به او وارد میکنند. در پرونده آقای یاشار سلطانی و همچنین صدر و محقق هم دقیقاً این روند تکرار شده. این روال کلاسیک سال هاست که در ایران تکرار میشه. در واقع در پرونده عباس بالیزدار در خرداد 87 که اسناد محرمانه سازمان بازرسی در زمینه فساد مالی تعدادی از روحانیون بلندپایه رو منتشر کرده بود هم ما شاهد این مسئله بودیم. در مورد آقای فؤاد صادقی که الان در بازداشت هست هم این روال تکرار شده و ایزن ده ها پرونده دیگه. هدف از این نوع بگیر و ببندها و تغییر اتهام، در واقع هدف از نقض صریح قوانین و گره زدن امنیت ملی جمهوری اسلامی با مفسدین اقتصادی خیلی روشن هست. کسی حق نداره وارد حریم اقتصادی و زد و بندهای مقامات جمهوری اسلامی بشه.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران رحمت الله حافظی روز ششم مهر ماه از رئیس قوه قضاییه ایران خواسته بود پرونده مدیر وبسایت معماری نیوز را از موضوع امنیتی خارج کند و به عنوان یک موضوع مطبوعاتی به آن رسیدگی کند. همزمان محمود صادقی نماینده مجلس ضمن تذکر به وزیر دادگستری و اطلاعات درباره بازداشت برخی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در ماه‌های اخیر با انتقاد از برخورد تبعیض‌آمیز قوه قضاییه به میزان وثیقه تعیین شده برای یاشار سلطانی اعتراض کرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز پنجشنبه یک توافق صلح امضا کردند. توافقی که با آقای حکمتیار و فرماندهان مسلح حزب اسلامی از گروه‌های اسلامی تندرو مسئولیت قضایی خواهد داد و به زعم کارشناسان ممکن است به الگوی الهام بخش برای دیگر گروه‌های تندرو از جمله طالبان نیز بدل شود. سمیرا قرایی درباره این توافق با قادر حبیب سردبیر رادیو آزادی از زیرمجموعه رادیو اروپای آزاد گفتگوی انجام داده و نخست از او پرسیده که این توافق شامل چه مواردی است. قادر حبیب:
در اساس این یک توافقنامه صلح است که بین افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار امضا شده. این توافقنامه در بدل گذاشتن سلاح بر زمین توسط افراد گلبدین حکمتیار و هوادارانش، دولت افغانستان به این گروه و هوادارانش مسئولیت قضایی پیشنهاد میکنه و همچنان گفته شده که زندانیان اونها که در زندانهای افغانستان بسر میبرن اونا آزاد خواهند شد و میتونن که به عنوان یک شهروند عادی پس از این در مناطق تحت سیطره و کنترل حکومت افغانستان اینا زندگی کنن.
آقای حبیب، آیا این توافق یک توافق نهایی هست و بلافاصله اجرایی خواهد شد یا نه؟
بله، امروز این توافق توسط رئیس جمهور افغانستان و همچنان توسط خود گلبدین حکمتیار رهبر این حزب امضا شد و به حالت اجرایی درآمد. بیشتر یک هفته قبل این توافق توسط نمایندگان هر دو جانب امضا شده بود، مسوده موافقتنامه، و امروزی به حالت اجرایی درآمد که مراحل بعدی هم داره.
آقای حبیب، سوال دیگر این هستش که چرا در حال حاضر این توافق صلح میان دولت و حزب اسلامی شاخه حکمتیار امضا شده؟ چه تغییری در صحنه سیاسی افغانستان رخ داده که این توافق به ثمر رسیده؟
خب حکومت افغانستان، بخصوص حکومت وحدت ملی، پس از آن که ایجاد شد، در صدر اولویت های حکومت ایجاد صلح و توافق صلح با اطراف درگیر و شورشیان مسلح، گروه های شورشی مسلح قرار داشت. حکومت وحدت ملی در روزهای اول، در گام نخست، تلاش کرد تا با طالبان در میز مذاکره کنار بیاین و یک نشست هم رو در رو داشتن، اما این روند به ناکامی انجامید و رهبر طالبا ملا محمد منصور در پاکستان هدف یک حمله طیاره بدون سرنشین قرار گرفت و کشته شد و این گفتگوها متوقف شده در حال حاضر. پس حکومت نیاز داشت تا یک دستاورد داشته باشه، رفت سراغ حکمتیار، گروهی که خود را شورشی عنوان میکنه اما در حقیقت اراضی را در افغانستان در اختیار نداره عملا، اما هر چند گاه هر یک حمله های تروریستی و حمله های انتحاری را به عهده می گرفت مسئولیتش را. حکومت افغانستان میدانست که با آسانی میتونه با آقای حکمتیار کنار بیایه و بر رخ مردم به عنوان یک دستاورد و همچنان جامعه بین المللی ایره بکشه که ما تانستیم در پروسه صلح و روند صلح هم دستاورد داشته باشیم.
به گروه طالبان اشاره کردید، به جز این حزب اسلامی شاخه حکمتیار که میتونیم بگیم تا پیش از این جزو چهار گروه اصلی شورشی بودند، گروه طالبان هستن، شبکه حقانی و داعش، فکر میکنید که توافق صلح دولت با این حزب اسلامی چه تأثیری داشته باشه در مبارزه دولت کابل با عنوان کلی تروریسم که میتونه شامل گروه های طالبان بشه، داعش بشه یا شبکه حقانی؟
بله، در حال حاضر حکومت خود را متعهد به از بین بردن گروه داعش در افغانستان میدانه. فعلا گروه داعش پایگاه وسیع در افغانستان نداره، اما در مقابل طالبان پهلوی این که بر پیشبرد استراتژی نظامی تاکید میکنه، اما درهای گفتگو و مذاکره را باز گذاشته و امیدواری دولت افغانستان برای کنار آمدن با صلح با طالبا، یک امیدواریش هم همین است که با اجرای این موافقتنامه با این گروه شورشی کوچک میخواهد با اونا هم نشان بده که اگر شما خواسته باشین بیاین صلح بکنین، میتونین که مانند آقای حکمتیار بیاین در دولت افغانستان شامل شوین. همین موافقتنامه صلح با آقای حکمتیار را یک تعداد از تحلیلگرها به عنوان یک نمونه و مثال برای طالبا هم میدانن. اونا میگن اگر این موافقتنامه کامیاب شود، شاید که طالبا هم الهام بگیرن از این موافقتنامه صلح و اونا هم بیاین با حکومت افغانستان بپیوندن و از جنگ دست بکشن.
پس آقای حبیب، شما به شخص آیا معتقدید که آشوب سیاسی در افغانستان میتونه با مذاکره با گروه های شورشی حل بشه؟
خب در افغانستان، در حالی که حکومت افغانستان بیشتر پاکستان را متهم به دادن پناهگاه به شورشیان طالب و شبکه حقانی و حتی داعش میکنه، اما در نهایت طالبان هم حال میبینیم با دو شاخه تقسیم شدن، مجبور ساخته خواهد شدن توسط فشارهایی که بر پاکستان فعلا وارد است که اینا را باید از پاکستان خارج بسازه رهبری گروه طالبان را، که به میز مذاکره برگردن این شورشی ها و داخل امی روند سیاسی که ایجاد شده در افغانستان اینا شوند. همچی یک دورنمای در نهایت وجود داره و دیده میشه.
گفتگوی سمیرا قرایی بود با قادر حبیب، سردبیر رادیو آزادی از زیرمجموعه رادیو اروپای آزاد، درباره توافق اشرف غنی و گلبدین حکمتیار در افغانستان.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
توجه جامعه فرانسه از دیرباز متوجه این بوده که استفاده از اجناس پلاستیکی، از پاکت‌های پلاستیکی گرفته تا ظرف‌ها، قاشق، چنگال‌های پلاستیکی، باید به مرور کم بشه و حذف بشه.
چیزی که سازمان ملل برای جلوگیری از برگرفتگی پرنده ها گفته، خب اولیش خیلی گران قیمته و خیلی بعیده که توی ایران اتفاق بیفته، که سیم های برق فشار قوی رو زیرزمینی عبور دادن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
کشورهای غربی نسبت به انزوای روسیه و اعمال تحریم‌های جدید علیه این کشور هشدار دادند. در پی بمباران‌های شدید در حلب، آمریکا اعلام کرد ادامه حملات باعث پایان مذاکرات با روسیه پیرامون سوریه خواهد شد، اما مسکو تأکید کرد حملات هوایی برای کمک به بشار اسد در مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داشت. ایران هم از مداخله نظامی روسی در سوریه حمایت کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک گفت پیوستن روسیه به مبارزه علیه تروریسم در سوریه از تجزیه این کشور جلوگیری کرد، باعث تحکیم پایه‌های حکومت قانونی این کشور شد و ضمناً خاورمیانه را به تعادل بازگرداند که پیشتر در این منطقه حاکم بود. این اظهارات در حال بیان شد که بانکیمون دبیر کل سازمان ملل وضعیت حلب که عرصه عملیات گسترده نیروهای وفادار به بشار اسد با پشتیبانی هوایی روسیه شده را بدتر از کشترگاه دانست و گفت آنهایی که از سلاح‌های مخرب استفاده می‌کنند مرتکب جنایات جنگی می‌شوند. بریتانیا نیز نسبت به مرتکب شدن روسیه به جنایت‌های جنگی در سوریه هشدار داد و فرانسه اعلام کرد به زودی قطعنامه برای آتش بس در حلب به شورای امنیت سازمان ملل می‌فرستد و اگر کشوری با این قطعنامه مخالفت کند ممکن است به مشارکت در جنایات جنگی متهم شود. از سوی دیگر بریتانیا و آمریکا از احتمال اعمال تحریم‌ها علیه روسیه در رابطه با بحران سوریه خبر دادند. حتی ایتالیا که در اروپا حامی از سرگیری روابط تمام یار با روسیه به شمار می‌رود، احتمال تشدید انزوای این کشور در صورت ادامه حمایت از بشار اسد را محتمل دانست. کیریل مارتینوف، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید کرملین در حال از دست دادن موفقیت‌های خود در سوریه است.
تشدید تنش‌ها پیرامون سوریه نتیجه بازی است که انتظار داشتیم به گونه دیگر پایان یابد. مسکو برای پایان انزوای بین‌المللی و انحراف افکار عمومی از طرح شکست خوردهش در شرق اوکراین در سوریه مداخله کرد و برای مدتی بازی به نفع ما بود. موقعیت اسد تا حدودی تحکیم شده. بر سر هر میز مذاکره پیرامون سوریه حضور داریم و حتی امیدها برای معامله از نوع سوریه در برابر اوکراین زنده شده بود. اما همان گونه که فرد معتاد به قمار نمیتواند به موقع بازی را رها کند، پوتین احساس کرد با ادامه فشار امتیازهای بیشتری به دست خواهد آورد، اما کارت‌های خوبش را از دست داده. اکنون وسط بازی دیگری هستیم و باز هم نمی‌دانیم پایان آن چه خواهد شد.
چهارشنبه جان کری، وزیر خارجه آمریکا، طی تماس تلفنی با سرگی لاوروف همتای روسش هشدار داد چنانچه عملیات نظامی روسیه و دولت سوریه در حلب فوراً متوقف نشود، واشنگتن همه روابطش با مسکو پیرامون سوریه را قطع خواهد کرد. به گفته جان کری، به سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تبعات توقف همکاری مسکو و واشنگتن در سوریه ادامه جنگ و سوء استفاده گروه‌های تندرو از خلای موجود خواهد بود که حتی ممکن است منجر به افزایش حملات تروریستی علیه منافع و شهرهای روسیه شود. در واکنش ماریا زخارو، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، که چندی پیش صراحتاً آمریکا را به حمایت از تروریست‌های سوریه متهم کرده بود، در صفحه فیسبوکش نوشت به نظر می‌رسد واشنگتن به تروریست‌های مورد حمایتش دستور حمله به روسیه را داده. همچنین سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، اظهارات مقامات آمریکایی برای قطع احتمالی همکاری با روسیه در سوریه را ادامه سیاست تهدید و باجگیری دانست و گفت آن را به مسابه حمایت از تروریسم قلمداد می‌کنیم. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز آمریکا را متهم کرد که با طرح اتهامات علیه روسیه در تلاش است نتوانی خود برای اجرای تعهداتش پیرامون سوریه را پنهان کند. او تأکید کرد به حمایت از بشار اسد در مبارزه با تروریسم ادامه خواهیم داد ولادیمیر سایف کارشناس خاورمیانه میگوید کرملین مغلوب حامیان جنگ در دمشق و تهران شد.
Конечно же, военный перевес не на стороне армии Башара Асада. Упоминание об этом
اغلب کارشناسان روس نسبت به پیروزی مطلق اسد تردید دارند و حتی اگر او به کمک روسیه و ایران بتواند حلب را تصرف کند، چگونه بدون روسیه و ایران حکومت خواهد کرد؟ در این حال فرصت خروج آبرومندانه مسکو از این بحران از بین رفته و باز هم شاهد تشدید خشونت‌ها خواهیم بود.
گزارش ها هاکیست ارتش سوریه همراه با نیروهای شیعه تحت حمایت ایران و پشتیبانی هوایی روسیه از چهار جبهه به موازه مخالفان مسلح در شرق حلب حمله کردند و این عملیات به کشته و زخمی شدن صدها نفر انجامید. در پی این حمله گسترده جنگ لفظی روسیه و غرب نیز به اوج خود رسیده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب در ادامه این مجله رو به پایان خواهیم برد با برنامه تابو که خواهید شنید به مدت 25 دقیقه در ساعت 19:35 دقیقه هستیم با من مرتضی قاسمفر. تا این لحظه همراه بودید، از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه این مجله شامگاهی و برنامه تابو بمانید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
آیا حقی به نام جدایی طلبی سیاسی وجود دارد؟ آیا گروه های قومیتی به لحاظ اخلاقی و سیاسی مجازند که جدا شدن از سرزمین بزرگ ایران و تشکیل کشور مستقل را به عنوان یک مطالبه مطرح و دنبال کنند؟ چرا تمامیت ارضی مهم تلقی شده؟ من فهیم خضرحیدری هستم و در تابوی این هفته میزبان دو تحلیلگر سیاسی علی افشاری و شاهد علوی با همین پرسش ها خواهم بود. با آقای افشاری اگر اجازه بدید بحث رو شروع بکنیم. آقای افشاری، چرا تمامیت ارضی مهمه، چرا باید حفظ بشه و چرا این اهمیتی که داره با یک نوع حساسیت عاطفی یا حتی میتونیم بگیم تعصب همراه هست؟
اهمیتش از چند عامل به نظر من ناشی میشه. یکی این هست که خب اساساً سرزمین پایه و اساس یک دولت هست و پایه مادی حکمرانی رو تشکیل میده و بدون وجود یک قلمرو فیزیکی یا جغرافیایی مشخص اساساً دولت و کشور معنا نداره و ما هم در زمانه زندگی میکنیم که پارادایم غالب حکمرانی در دنیا الگوی دولت ملت هست، یعنی ملتی که در یک قلمرو جغرافیایی مشخص تحت حاکمیت یک دولت معین زندگی میکنه و مناسباتشون رو سامان میدن. لذا از این منظر خب تمامیت ارضی بحث مهمی میشه. این یک عامل.
خب آقای افشاری، من اینجا میخوام از شما بپرسم اگر مسئله به دواقع حکومت و دولت مرتبطه و نحوه اداره سرزمین اینطور که شما صحبت کردید، چرا عموما بحثی میشه که به تعصب ختم میشه؟
برمیگرده به نگاهی که مردم دارن نسبت به این قضیه و فرهنگ عمومی. خب ایران از کشورهایی هستش که یا ملت ایران که یک استمرار تاریخی کهنسالی رو در پشت سر خودش داره و این ملت ها خب معمولا قضیه براشون ابعاد مهمتری پیدا میکنه و مسئله ریشه دارتر هست و اونها تصور میکنن که این یک موجودیت تاریخی از گذشته های بسیار دور بوده و اساساً حفظ این و تداوم این یک رسالت تاریخی رو بر دوش اونها قرار میده و این قضیه باعث میشه که هم پیوند احساسی خیلی بالایی داشته باشن، هم تعصب به خرج بدن.
خب اجازه بدید از آقای علوی خواهش کنم که به بحث وارد بشن. آقای علوی، میبینیم که آقای افشاری از امکان اداره سرزمین صحبت میکنن و از ایده‌ای که مردم در مورد کهن بودن مرز و بوم به خصوص در ایران دارن و همه اینها به نظرشون تمامیت ارضی رو مسئله مهمی میکنه. شما در این مورد چه فکر میکنید؟
ببینید، نکته اول این هست که اساساً مفهوم ملت تمامیت
ارضی و سرزمین سیاسی در معنای مدرنش چیز تازه‌ای هست. در مورد ایران مشخصاً برمی‌گرده به 100 سال گذشته و نمیشه اون تصوری رو که ما از ایران در ادبیات کهن داریم تسری بدیم به الان بگیم که این سابقه تاریخی توش هست. نه، در حافظه تاریخی ما یک تقابل دائمی با مهاجمان وجود داره. این تجربه‌ای که از حمله عرب‌ها به ایران داریم و شکست پردامنه‌ای که باعث شد اساساً امپراتوری از بین بره، این باعث فهمی سلبی از سامت ارضی شده. میخوام بگم که احساس عاطفی هم برمیگرده به اون فهم نادرستی که از مفهوم ملت هست. انگار ما در ایران یک ملت واحدی داریم که تصمیم گرفتن با هم دیگه سرزمینی رو که تیکه هایش رو در طول تاریخ از دست دادن با چنگ و دندون حفظ بکنن. این نکته خیلی مهمه که اتفاقا ما وقتی از حساسیت عاطفی و تعصب صحبت میکنیم ببینیم که داریم در مورد اکثریت صحبت میکنیم و نه همه مردم ایران.
خب اجازه بدید من اینجا از آقای افشاری بپرسم. آقای افشاری، آقای علوی در صحبتشون اشاره میکنن که انگار ما یک ملت واحدی داریم که یک چنین تعصب عاطفی رو حمل میکنه با خودش و نگران از دست رفتن تمامیت ارضی است. در این گزاره که ایشون مطرح میکنن، خب این پنهان هست که یک ملت واحد نداریم. به نظر شما به هر حال یک ملت واحد داریم یا نداریم؟
به هر حال بعد ما ملت یک دستی نداریم، یعنی نه تنها ما نداریم، در هیچ جای این کره خاکی و زمین چنین ملتی وجود نداره. به نظر من خب با توجه به حال مشکلاتی که ما الان در کشورمون داریم در حوزه ساماندهی بین مرکز پیرامون، بین ارتباط بین قومیت ها، این که به حال تمرکز و مرکزگرایی خیلی غلظتش بالاست، خب این مشکلات رو داریم که باعث شده که این تنوع قومیتی ما صرفا اون جنبه های مستدش بروز پیدا نکنه، بلکه یک سری تنش هایی رو هم شاهد باشیم و طبیعتا بخشی از این قومیت ها یا بخش از جامعه ما که مشکلاتی رو میبینن تا مطالباتی دارن و تجزیه خواسته های خب همه کسانی که در این قومیت ها زندگی میکنن نیست. این یک امکان است. امکان دیگه خب ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر فدرالیسم هست، حالا دیدگاه های دیگه حکمرانی بر اساس حقوق شهروندی هست یا توزیع عادلانه منابع و برابری. این دیدگاه های مختلف وجود داره. به نظر من اصل این که کسی در داخل ایران زندگی میکنه در جایی خواهان تجزیه بشه، خواهان جدا شدن بشه، این جنبه غیر اخلاقی نداره. لزوما هم ناشی از توطئه غیر نیست، ناشی از توطئه دولت‌های قدرتمند جهانی.
خب پس شما چطور میتونید هم با
مخالفان منطقه‌ای نیست؟
ببخشید، شما چطور میتونید هم طرفدار تمامیت ارضی باشید و هم بگید که جدایی طلبی اشکالی نداره؟ یعنی اینا که با هم در تضاد قرار میگیرن وقت؟
نه، در تضاد با هم قرار نمیگیرن. من مسئله حق رو میگم، من از حق اونها دفاع میکنم، با خود تجزیه مخالفم، ولی اگر کسی این رو بگه مثل همه یا سایر حقوق دیگه این امکان رو داره. حق رو به معنای رخصت میگم، به معنای امکان میگم، نه به معنای شایستگی. یعنی خود تجزیه حق نیست، ولی این که تقاضا رو بدن برای این که مراجعه بشه برای به افکار عمومی برای حق تعیین سرنوشت، من این رو فی نفسه داره ایراد نمیدونم، امر غیر اخلاقی نمیدونم، ولی به دلایل سیاسی، به دلایل اجتماعی و هم به دلایل منفعتی که برای همه شهروندان خواهد داشت در داخل ایران، در داخل منطقه، با اون مخالف هستم.
بسیار خوب آقای علوی. آقای افشاری میگن که به دلایل سیاسی و اجتماعی، اگرچه که این حق رو ممکنه که به رسمیت بشناسن برای گروهایی که مطالبه میکنن حق رو، ولی با اجرای این مخالفن، یعنی با اینکه جدایی در سرزمین اتفاق بیفته مخالفن. شما دقیقا پاسختون به همین صحبت که ایشون میکنن چیست؟
اصلا اتفاقا اخلاق نظر آقای افشاری، دیگران اخلاقا موظفن در این شرایط در راه این جدایی مانع ایجاد نکنند، یا طبعا دقیق‌تر با وجود این حق اخلاقا باید امکان تحقق این حق هم وجود داشته باشه. به هر حال از جنبه هایی مثلا عدالت جبرانی، اینکه سرزمینی به سرزمین دیگه الساق شده، منظم شده، منتها بحث این هست که این الحاق قانونی، داوطلبانه و اختیاری نبوده و اینا حق دارن جدا بشن، مثلا جمهوری بالتیک یا مثلا بنگلادش. منتها اونی که الان به بحث ما در ایران برمیگرده بحث حفظ در واقع فرهنگ قومی هست که در خطر از بین رفتنه، فرهنگی که شایستگی موندن رو داره و اخلاقا اعضای اون گروه مجازند برای جلوگیری از گرفتن در واقع فرهنگشون دنبال چیز بشن، دنبال
من همینجا بعد از شما بپرسم که فرهنگ قومیتی در حال از بین رفتن اگر که جدا نشه از تمامیت ارضی کشور.
این میخواستم بگم این یکی از شروطه، یعنی گاهی هیچ راهی برای در واقع حفظ این فرهنگ نیست، چون سیستم سیاسی، ساختار اجتماعی امکانی برای این نمیده که در واقع اعضای اون گروه فرهنگی قومی یا هویتی یا ملی خودشون رو حفظ بکنن. اگر هیچ راه دیگه ای نباشه قطعا و اخلاقا جدایی جدا طلبی اینجا حق و باید در واقع درسته.
خب ما چون در مورد شرایط فرضی صحبت نمی کنیم و در مورد ایران امروز صحبت می کنیم، من می خوام این اگر رو کنار بگذاریم و شما پاسخ این پرسش رو بدید که الان چنین تهدیدی وجود داره در مورد قومیت های ایران که در آستانه از بین رفتن باشه فرهنگشون و شما فکر می کنید با جدایی از سرزمین می تونن که این رو حفظ بکنن؟
من فکر می‌کنم در بعضی از بعضی جهات بله. چرا؟ اگر نقض سیستماتیک و گسترده حقوق فردی یک گروه خاصی وجود داشته در جامعه، عملاً قرارداد مشروعیت بخشی که به حاکمیت حق اعمال حاکم میده از مشروعیت میفته و اون مردم حق دارن جدا بشن. در مورد مشخص ایران که میپرسید بله، عملا ما الان در ایران شاهد یک جنوساید فرهنگی هستیم، نقشه فرهنگی هستیم، چون زبان هویت بخشی از این مردم به طور سیستماتیک و قانونی انکار میشه. ما میدونیم که زبانهای غیر فارسی در ایران در مدارس تدریس نمیشن، بچهای ما در مدرسه به زبان فارسی نهتران درس میخونن و عملا هم ما میبینیم که زبان کردی فعلی در ایران زبان آلوده‌ای هست، آلوده به در واقع لغات زبان رسمی و این مقدمه مرگ این زبان هست. استانهای کردستان، ایلام، کرمانشاه، بلوچستان، آذربایجان غربی استانهایی هستند که در رده‌های پایین قرار دارند. معمولاً در همه این شاخص‌ها جز 5 استان آخر لیست استانهای ایران هستند. از این منظر بله، به نظر من از منظر عدالت توضیح
اجازه بدید ببینیم که آقای افشاری در مورد این منظر خاصی که شما باز کردید، آقای افشاری، آقای علوی به زبان هویت غیر فارسی که انکار میشه و به توزیع نابرابر امکانات اشاره دارن و میگن خب این یه تعهدیه که حکومت مرکزی با همه بخش‌های سرزمین داره و وقتی خودش یک طرفه اون رو نقض میکنه، چرا شما فکر میکنید که به لحاظ اجتماعی و سیاسی همونطور که گفتید همچنان نباید جدایی اتفاق بیفته؟
من با عمده حرفای آقای علوی مخالفم. ببینید اینجا مسئله حق به نظرم تعریف درستی ازش نشده. ببینید ایشون صحبت میکنن که انگار در اصل همه پرسی حق هست که افراد میتونن، اما اینکه حتما این حق لزوما به تجزیه منجر میشه، نه این حق نیست. بحث من این هستش که کسی اگر بگه آقا به دلیلی من یا یه گروهی اعلام بکنم و میخوام جدا بشیم، این غیر اخلاقی نیست، ولی این خواستم لزوما امر اخلاقی نیست. تجزیه تنها امکان و راهکار نیست، یعنی تجزیه در کنار خودش تهدیدهای جدی هم داره، مشکلاتی رو هم ایجاد میکنه و اون جنبه‌هاش هم باید دیده بشه. خب ما در سیستمی مثل جمهوری اسلامی و در ایران و در خاورمیانه فقط مردم حالا قومیت ها نیستن که از این مشکلات برخوردار هستن. ما در ایران گویش های زبانی بسیاری داریم و اگر قرار باشه که هر کدوم از اینها به صرف این که حال محدودیت هایی برای رشد این زبان ها وجود داره که من هم معتقد هستم هست، البته شاید حالا به اون شدت که اونا بخوام یک جنوساید فرهنگی بدونی موافق نیستم. این بحثی که حالا زبان را آلوده کرده، نه این زبان ها با هم تبادل داشتن و اینم به اصطلاح تازه در دو قرن اخیر این اتفاق نیفتاده، محصول دوران مدرن نیست، از گذشته این مبادله زبانی بین قومیت های مختلف وجود داشته. مسئله این هستش که این خواسته ها مورد توجه قرار بگیره و رعایت بشه. یعنی اگه در ایران به صرف این مسائل به سمت تجزیه برن، خب ما در ایران مثلا حداقل بیش از 10 کشور تجزیه بشه. به نظر من این دلایل هیچ کدومشون توجیه مناسبی برای رفتن به سمت تجزیه نیست. فقط مناطق قومیت نشین یا غیر فارس ایران نیستن که در زیر محرومیت های مختلفی بودن. تقریبا در همه بخش های مختلف جامعه ایران مشکلات مربوط به ساختار سیاسی استبدادی و نظام اقتدارگرا رو تجربه کردن، صابونش به تنشون مالیده شده.
آقای علوی، به نظر من مهمترین چیزی که الان خوب شما پاسخ بدید، ما نگاه شما رو داشته باشیم، این هست که آقای افشاری معتقدن خب نقض حقوق گروه های اقلیت فقط شامل برخی از اقلیت ها نیست و بعد هم دلیل کافی اون وقت نمیتونه برای تقاضای جدایی باشه. پاسختون به این نکته که ایشون مطرح میکنن چیست؟
من خواهم تا اینو بگم که تبادل زبانی که صحبت کردن، تبادل زبانی در شرایط برابر اتفاق میفته. آنچه در واقع الان در این اتفاق میفته واقعا جنوسید زبانی هست. فراهم نکردن امکان آموزش یک زبان جنوسید اون زبان هست. درسته ما در اطراف تهران هم، اطراف مشهد، در زاغای اطراف اصفهان هم مردمان بسیار فقیر داریم، اما آمار نشون میده که استانهای غیر برخوردار ایران از لحاظ شاخص بیکاری، نرخ فقر، جاده ها، میزان آموزش، از حضورتون که توسعه اقتصادی، میزان کارخانه ها، درآمد اون منطقه، استانهای کردنشین، بلوچستان در رده های آخر هستند. این دیگه ارتباطی به علاقه سیاسی ما نداره، این واقعی وجود داره.
من به نکته مهمی که آقای افشاری گفتن در واقع شما رو ارجاع دادم، این که ایشون میگن که نقض حقوق اقلیت ها که ما قبول داریم به شکل سیستماتیک هم در ایران اتفاق میفته دلیل کافی برای جدایی طلبی نیست، و بعد میگن که همین اتفاق اگر هم بیفته، اگر هم جدایی صورت بگیره، حالا مستقل از بحث تمامیت ارضی که برای ایشون خیلی مهمه، ایشون میگن که اساسا برای خود اون مردمی هم که اون اقلیتی هم که این سرزمین جدید رو میخوان تشکیل بدن آینده درخشانی نمیبینن. پاسخ شما به این نکات چیه؟
ببینید چرا در واقع گروه های ملی و قومی فارغ از این که چقدر بزرگ یا کوچک هستن و تعدادشون چقدره و میتونن چه اثراتی در وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه ایجاد بکنن، این حق رو دارن و داشتن این حق جدا از جنبه اخلاقیش برمیگرده به توان اونها برای این که چقدر میتونن این حقشون رو در اون چارچوب سیاسی در واقع به مثنه زور برسونن. اما در مورد مشخص ایران من باز هم میگم بله، اگر راههایی وجود داشته باشه که اینها به غیر از جدا شدن به اون حقوق برسن، خب مناسب تر این هست و کم هزینه تر این هست که اینو دنبالش برن.
خب آقای علوی ببخشید، این پاسخ پرسش من نیست، چون که ما با این فرض این بحث رو آغاز کردیم که به هر حال نقض سیستماتیک حقوق اقلیت ها وجود داشته در طول
وجود داره بله.
در طول نزدیک به 40 سال گذشته و حتی قبل از انقلاب سال 1357 هم وجود داشته، و اگه به روش های دیگری بشود این حق رو احقاق کرد تا به حال که جواب نداده و نداشتیم.
خب پس بریم روی نکته شما. مشخصا در 35 سال گذشته احزابی از کردها دنبال فدرالیسم یا خودمختاری بودن، جواب این خواست سرکوب و اعدام و زندان و شکنجه و بالاخره انکار بود. در این شرایط الان گروه هایی که خواهان جدایی از ایران هستند در میان کردها، ترک ها یا بلوچ ها مشخص و عرب ها، این چهار گروه ملی غیر فارس، به این نتیجه رسیدن که چون سیستم سیاسی و نه فقط سیستم سیاسی، اپوزیسیون سیستم سیاسی، روشن فکران که خارج از قدرت هستند نمیپذیرند که خاک تقدسی بیشتر از حق زندگی ما و آزادی انتخاب ما نداره، ما حق داریم برای درست کردن چارچوب سیاسی خاص خودمون حرکت بکنیم. درسته این در نهایت به ضرر اکثر تمام خواهد شد، اما چرا اقلیتی که مدام سرکوب میشه، انکار میشه، باید نگران امنیت من به عنوان ایرانی باشه؟ مسئله این هست اساسا، چون خودش اصلا ایرانی نمیدونه، یعنی اون بخشی که خارج از ایران هستن عملا خودشون رو متمایز از مفهوم ایران تعریف میکنن، فارغ از این که پدران اونها 200 سال قبل چقدر فارسی بلد بودن، چقدر وطن رو جایی غیر از روستا چه خودشون میدونستند. اون آدمی که امروز خان جدایی هست در میان ترک‌ها، کردها، عرب‌ها یا بلوچ‌ها مشخص، اون آدم فکر میکنه که دیگه این سرزمین سرزمین اون نیست.
اجازه بدید برگردیم اینجا
جلو دیگه از خان پیدری.
اجازه بدید من میخوام
مشابودن خاک انظار اون آدم تا وقتی مشابود که ما به شیوه اختیاری و آگاهانه با هم در این سرزمین زندگی میکردیم، حقوق برابر داشتیم. الان دیگه انظار اون دیگه خاک مشا نیست، خاک مال خودش هست.
همینجا ما برمیگردیم به آقای افشاری. من میخوام ازشون نکته که شما گفتین رو بپرسم، ببینم نظر آقای افشاری چیست. ایشون آقای افشاری، آقای علوی میگن که گروه های مختلف کرد، ترک، عرب یا بلوچ ها خودشون رو ایرانی نمیدونن به خاطر شرایط سیاسی که
جدایی طلبان این گروه ها عوض میخوام جدایی طلبان در این گروه های جمعی
این جدایی طلبان خودشون رو ایرانی نمیدونن به خاطر شرایط سیاسی که حکومت مرکزی تحمیل کرده بر گروه های اقلیت. شما همینطور فکر میکنید؟
خب کسانی که دارن در این مناطق قومیت نشین، من چون ایران رو به حال یکی ملت ایران میدونم و فارس هم یه قومیت میدونم، اون یک بخش زی مجموعه از این، اینها خب همه که تجزیه طلب نیستن. جریان غالبی که در اون مناطق زندگی میکنن نظر به تداوم زیست در قالب همین جغرافیای سیاسی ایران دارن. بنابراین ما در یک دوگانه به سر نمیبریم که یک طرف سرکوب و تداوم نقض مستمر حقوق هست و یک طرف تجزیه است. به نظر نظر من امکانهای دیگری در این وسط وجود داره و اون امکانها قابلیت‌های بیشتری داره که خواسته های مناطق قومیت نشین رو برآورده بکنه. مسئله این نیست که اونها فکر و دغدغه امنیت ایران رو داشته باشن، بلکه امنیت خودشون رو داشته باشن. بعد در داخل خود اون گروه ها هم من برخلاف آقای علوی قائل نیستم که اونها هم کاملا همگن هستن، همسو هستن، در اونجا هم شکافایی وجود داره. محض اینکه حالا به حفظ اونها به اون نقطه تجزیه ادعایی برسن، تازه این شکاف ها فعال میشه. به نظر من درسته، من کاملا موافقم با محدودیت ها و محرومیت ها، منتها عدم توسعه یافتگی اون مناطق رو هم نمیشه فقط در اینها محدود کرد، چون حداقل در دوران دولت اصلاحات امکانات خوبی برای سرمایه گذاری در استانهای محال محروم کشور از جمله کردستان و سیستان و بلوچستان بود، ولی حتی خود سرمایه گذاران خصوصی کرد و غیره هم تمایلی نشون ندادن. نمیشه همه مشکلات رو هم تقلیل داد به این مسئله و یه خود اول از نگاه جامع تری و ریشه دارتری به این قضایا هم نگاه کرد. مسئله توسعه نیافتگی در جاهای دیگه ایران هم هست، جاهایی که حالا به هر حال خیلی شاید شهرهای کوچکتری هستن که اکثریت اونها هم فارس هستن به اصطلاح، ولی در اونجا هم این قضیه وجود داره.
بسیار خوب آقای علوی، آقای افشاری به طور مشخص به مسئله شما در مورد توسعه نیافتگی این استانها اشاره کردن که توسعه نیافتگی این استانها فقط به این دلیل نیست، شما پاسخی بر این حرف دارید؟
بله، در مورد توسعه نیافتگی بله، قاعدتاً یک سری از محدودیت‌های جغرافیایی و سرزمینی میتونه منجر به این بشه که بعضی از مناطق یک کشور کمتر توسعه یافته باشن، اما نکته این هست که وقتی میایم در واقع سالنامه‌های آماری ایران رو در مثلا 35 سال گذشته مرور می‌کنیم، می‌بینیم که برخی از مناطق که اتفاقاً از مرکز دورن، از لحاظ جغرافیایی دچار منطقه بسیاری هستن، منطقه کویری مثلا در این 35 سال، در 40 سال، از لحاظ اقتصادی در قیاس با مناطقی که اتفاقا به دلیل مثلا آب و هوایی جغرافیایی مستعد توسعه بیشتری بودن، اون مناطق که از جغرافیای محدودیت دارن بیشتر توسعه یافتن. برای نمونه سال 55 استان آذربایجان شرقی دومین استان توسعه یافته ایران بوده، سال 76 آذربایجان شرقی به رتبه 21 میاد. یعنی نگاه کردن به این مطلب نشون میده که انگار به یک شکلی در مرکز نسبت به مناطقی که بیگانه فرض شدن سیاست‌گذاری متفاوت بوده، عمدی بوده، هم به دلیل تفاوت هویتی، هم تصوری که از هویت طلبی در مناطق وجود داشته و هم تفاوت مذهبی. یعنی به یک شکلی کردها، بلوچها، عربها بیگانه فرض شدن، به طور مطلق بلوچستان و کردستان نادیده گرفته شدن با این بهانه که مناطق امن نیستن، دورن، کوهستانی ان، نمیشه بهشون امکانات داد. من میخوام اینم بگم که اون مدلی که آقای افشاری پیشنهاد میکنه، حقوق شهروندی، به نظر من پاسخگو نخواهد. برخی از حقوق گروهی مربوط به اقلیت‌های هویتی، زبانی، ملی و اتنیکی هستند که حقوق شهروندی نمیتونن اونا رو تامین بکنن. حقوق شهروندی حقوق فردی آحاد جامعه رو تامین میکنه، اما حقوق گروهی گروهای خاص در جامعه نمیتونه تامین بکنه. در نهایت امر داستان این هست که شکافایی وجود داره که نمیشه تا ابد این شکافا رو با خون پر کرد. کسانی هستن که فکر میکنن این شکافا قابل پر کردن نیست و خانه جدایی هستن. تا زمانی که این شکافا وجود داره و برای پر کردنش راه حل منطقی سیاسی ارائه نشده باشه، مطالبه اون برای جدایی هم مشروع هست، هم در نزد بسیاری از اون مردمی که زیر این فشار هستن مقبول هست و هم شانس موفقیت داره. ما نمیتونیم بچسبیم به خاک به عنوان حس مشترک به خاک، چون میدونیم که حس مشترک به خاک خیلی سریع به تقدس خاک و قربانی کردن انسان پای اون خاک منجر میشه. پدر و مادر من فهم من رو از ایران نداشتن، وطن برای پدر بزرگ من شهر خودش بوده، نه مشهدی که ندیده. همین
اجازه بدید آقای علوی در پایان بحث جمع‌بندی آقای افشاری و احیانا اگر پاسخی به صحبت‌های شما دارن رو هم بشنوید.
من چند نکته کوتاه میگم. ببینید، حقوق شهروندی فقط این نیستش که حالا حقوق مدنی و سیاسی، نه، حقوق اقتصادی هم هست. بعد هم ماجرا فقط باز هم میگم محدود نمیشه حالا به یک حکومت سرکوبگر یا نیروهای مرکزگرایی که میخوان همه یک دست باشن و کسانی که میخوان جدا بشن. ما در همین حکومت خود همین جمهوری اسلامی دیدگاه های متفاوتی داریم. بالاخره بخش معتدلترش تا حدی حاضر هستن که بپذیرن زبانهای محلی آموزش داده بشه، یا اینکه به حال نامهای محلی در خیابونها گذاشته بشه. خب اخیرا در دولت روحانی هم چند گام، اگرچه محدود هستن و مشخصا ناکافی هستن، برداشته شده. باز در بین اپوزیسیون و نیروهای مدنی هم دیدگاه‌های متفاوتی داریم، برخی همدلی نشون میدن. اینها رو هم باید دید و اینها از آن نقاط قابل اتکایی هستند که امکان این که راه حل مناسبی پیدا بشه برای حل مشکلات مردم قومیت نشین وجود داره و تجزیه و طلاق سیاسی مناسب نیستن، کارآمد نیستن. و
خیلی سپاسگزارم از شما آقای افشاری.
من باید یه توضیح بدم. این که بحث من فقط این هست که در نهایت تغییر نکردن این سیاست ها علارغم میل ما قطعا به این منجر خواهد شد که در آینده ما ایران رو به این شکل نخواهیم. هیچ گزینه دیگری در کار نیست. یا باید ایران رو کشوری بکنیم که همه شهروندانش فارغ از زبان، هویت و تاریخ و گذشتشون خودشون مالک اون سرزمین بدونن، یا به شکلی که ما الان داریم به خاطر مذهب، باور سیاسی و هویت زبانی و قومی انکار بشن. در نهایت این انکار منجر به آن خواهد شد که اکثریت قابل توجهی از انکار شدگان دنبال راه چاره دیگری بگردن که به نظر جدای طلبی خواهد.
یه جمله فقط اضافه بکنم که به نظر من راه حل اقدام متقابل میطلبه. این آقای قومیتی هم باید همین نگاه رو داشته باشن، برخورد جزیره گونه نداشته باشن، اونا هم به دنبال راهکارهای تعاملی باشن و این مسئله مقدس نبودن خاک برای همه باید باشه. یعنی همونجا که اگه ما فکر کنیم یک مفهومی مثل ایران یا هر جای دنیا نباید مقدس باشه، طبیعتا خاک کردستان، خاک آذربایجان، خاک لرستان هم مشمول همین قاعده میشه.
از هر دو مهمان برنامه آقای علی افشاری و آقای شاهد علوی بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید.